در به وقت تهران است و اینجا رادیو فرداست. سلام، بعد از ظهر آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم و طی 20 دقیقه آینده با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و دیگر نقاط جهان با شما خواهم بود. نشست نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و ایران آغاز شد. به یاد کشته شدگان انقلاب یاس سزای عمومی 3 روزه در تونس آغاز شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید مردم لبنان باید خود راه خروج از بحران فعلی را بیابند. صبح روز جمعه گفتگوهای نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و ایران در استانبول آغاز شد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول هیئت ایرانی در این مذاکرات است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گروه 5 علاوه 1 را که از کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان تشکیل می‌شود، نمایندگی می‌کند. گروه 5 علاوه 1 برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مهمترین مسئله مورد بحث عنوان کرده، ولی ایران در نظر دارد مسئله مهم جهانی و منطقه‌ای را به بحث بگذارد. روز جمعه به یاد کشته شدگان انقلاب یاس سزای عمومی 3 روزه در تونس آغاز شد. تلویزیون دولتی تونس برنامه ویژه قرآن خوانی برای قربانیان نارامی‌های تونس پخش کرد و پرچم‌ها هم به حالت نیمه افراشته درآمدند. آمار رسمی کشته شدگان 78 نفر اعلام شده، ولی شاهدان عینی و سازمان‌های طرفدار حقوق بشر تعداد کسانی را که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند بیشتر می‌دانند. کمیته‌های مختلفی که از طرف دولت موقت برای برگزاری انتخابات بررسی فعالیت‌های سرکوبگرایانه حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق و خانواده‌اش تشکیل دادن، روز جمعه جلسات خود را آغاز می‌کند. در همین حال پیام‌هایی در فیسبوک رد و بدل می‌شود که از مردم می‌خواهد در اعتراض به حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی که حزب حاکم تونس بود به تظاهرات خیابانی خود ادامه دهند. از سوی دیگر دولت جدید تونس در نخستین جلسه رسمی خود که روز پنجشنبه برگزار شد، ممنوعیت فعالیت احزاب آن کشور را لغو کرد و قانون عفو تمامی زندانیان سیاسی را به تصویب رساند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده آمادگی آن را دارد تا در بن‌بست سیاسی موجود به لبنان یاری برساند، اما در نهایت این مردم لبنان هستند که باید برای بحران فعلی راه حلی بیابند. خانم کلینتون با اعلام حمایت مجدد واشنگتن از دادگاه رسیدگی به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و اعلام نظر آن اظهار داشت که منافع لبنان در دراز مدت ایجاب می‌کند که معافیت از مجازات برای ارتکاب قتل‌های سیاسی پایان یابد. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا امروز جمعه برای دومین بار در برابر کمیته تحقیق پیرامون دلایل آغاز جنگ عراق قرار می‌گیرد. آقای بلر قرار است نکاتی را پیرامون شهادت اولیه‌اش در برابر این کمیته روشن سازد. او همچنین باید توضیحات بیشتری در مورد دلایل مشارکت نیروهای بریتانیایی در حمله به عراق در سال 2003 میلادی به کمیته تحقیق ارائه دهد. هو جینتاو رئیس جمهوری چین میگوید قدرت نظامی پکن هیچ تهدیدی را متوجه کشورهای دیگر نمی‌کند. او اضافه کرد چین علاقه به مسابقه تسلیحاتی نداشته و به دنبال استیلای نظامی بر جهان نیست. و در پایان آنکه نماینده سازمان ملل متحد در عراق حملات تروریستی انفجاری انتحاری علیه زائران شیعی در نزدیکی شهر کربلا را که دست کم 50 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت محکوم کرد. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
سلام عرض شد، بنده هم برگشتم، محمدرضا کاظمی هستم.
بالاخره اومدش دیگه.
آره، با صدای
خیلی‌ها میگفتن که برنامه واقعا لطفی نداره بدون محمدرضا.
واقعا همینطوره، موافقم. واقعا من خودم گوش نمیدم وقتی نیستم. تو لطفی نداری، من باشم
خیلی لطف داری. واقعا خیلی لطف.
خودت داشتی میگفتی برنامه لطفی نداره.
خب اینا بحث تعارف هم هستش دیگه.
خب شنیدم که برنامه‌های بی‌مزه‌ای تولید می‌کردی و یکی از شنونده‌هام گفته که خب بگذرم نمی‌گم چی گفته.
خب آخر برنامه رو میگیم قطعا که چی گفته. آره. شنونده.
خب موضوع این هفته چیه محمد؟
موضوع این هفته، آره، داستان از اینجا شروع شد که این وبسایت بالاترین که اغلب دوستایی که اهل اینترنت هستن حتما این وبسایت رو سری بهش زدن. توضیح بدیم بالاترین چی؟
آره دیگه، بالاترین یه سایتی هستش که کاربرای معمولی اینترنتی، هر کسی که مثلا یه مطلب جالبی توی اینترنت پیدا میکنه، یه خبر، گزارش، عکس، چیزی، اونجا یه آدرس رو میذاره که دیگران هم برن ببینن، بعد رأی میدن، مردم میاد بالا، میره پایین، اینجوری. حالا بالاترین
این مسئولان بالاترین تصمیم گرفتن که از این به بعد لینک هایی که توهین به مذهب باشه رو منتشر نکنن. و از طرفی قصد دارن کسایی رو که از این لینک ها میذارن توی بالاترین رو، اینها رو مسدود کننشون که دسترسی نتونن دسترسی داشته باشن به وبسایت، چون بعد اونجا ثبت نام کنی و
عضویتشون
رو باطل کنن که اینا نتونن دیگه از اینجور لینک ها بذارن. این شد که فکر کردم که توی دنیای امروز که ما داریم زندگی میکنیم و تو جامعه ما که اکثریتشون مسلمان هستن، تا چه حد ما میتونیم تحمل کنیم کسی بیاد و اعتقادات مذهبیمون رو، به ویژه اونهایی که معتقدن به دین اسلام، اعتقاداتشون رو نقد کنه.
خب تو میپذیری؟
آخه بچه‌ها
اعتقادات تو مثلا نقد کنم؟ سال شخصی نظر
اعتقادات من در مورد چه زمینه‌ای می‌خوای نقدش کنی؟
مثلا هر در هر زمینه‌ای که اعتقاد داری، مثلا یه سری چیزا اعتقاد داری دیگه.
نخیر، بنده اجازه به شما نمیدم. شما از همین حالا مسدودی.
چقدر آدم واقعا مدرنی هستی تو.
نخیر، شما اجازه میدی من اعتقادات تو نقد کنم؟
بله، چرا که نه، بفهم.
اجازه میدی دیگه.
بله، شما راحت باش، هر چی دوست داری بگو. بگذریم حالا دعوا نکنیم.
همون بگذریم.
بعد از برنامه
تو با پنبه میخوای سر ببری، من با کارت سر میبرم.
تو اونم چه کاری؟ کارت میوه خوری. بریم پس سراغ این موضوع خواباوری که برای ما انتخاب کردی محمد جان. البته نظر من نیست، فکر میکنم بعضیا میگن
دیاز پام چنده برنامه؟
برنامه دیاز پام.
دیاز پام
400 میلی گرم.
400.
مهمونامون کیا هستن؟ آقای آرش نراقی، استاد دین و فلسفه در موراویان کالج.
مذهب تو مذهب من، پر حرفای حسابه، اما حرفایی که گاهی جاش تو حجم کتابه. اگه خواستن تو جرمه، از گناهای کبیره، من نمیخوام اون کتابی رو که توش عاشقه قصیره.
آقای نراقی، تا چند اندازه نقد دین امکان پذیره و در سطوح گوناگون و بین ادیان مختلف میشه به این کار دست زد؟
هر دین تازه‌ای که پا به میدان میگذاره کار خودش رو با نقد دین پیشین آغاز میکنه. و شما میدونید که به هر حال در سیر تحول و تطور ادیان در یه جایی میرسه که خود دینداران معتقدند و به این نتیجه میرسند که اندیشه‌های دینشون رو باید بازاندیشی بکنن، مورد تصفیه و بازسازی قرار بدن. اون چیزی که گهخواه ازش تعبیر میشه به احیای معارف دینی. اما یه معنای از نقد دین وجود داره که در واقع بیشتر محصول جهان جدیده و اون نقد نه نقد دین از درون دین و برای اصلاح دین، بلکه نقد دین از بیرون است و عمدتاً به پرسش گرفتن بنیانهای دین است.
بیشتر نقد دین از بود مدرنش مد نظر ما است. به نظر شما تا چه حد درباره اسلام این کار انجام میشه؟ آیا یکم سخت نیست نقد دین اسلام؟
در خود دین اسلام هم نقد درون دینی اگر منظور شما باشه، همیشه به هر حال بین علمای دین در حوزه‌های مختلف بحث و نقد آراء جاری بوده. اما اون چه که امروز ما باش سر و کار داریم چیزی فراتر از این است. یعنی امروز برای مسلمانان این امکان فراهم شده که نه فقط دین خودشون رو از درون ببینن، بلکه از این دین بیان بیرون، فاصله بگیرن و از بیرون جغرافیای این دین، هندسه این دین، رابطه این دین با ادیان دیگر، رابطه این دین با باورهای غیر دینی رو ارزیابی کنند. البته در کنار این باید بیافزاییم که در روزگاری زندگی میکنیم که به هر حال کسانی که باور دینی ندارند، مخالف دین هستند، هم البته غلبه پیدا کردن، اندیشه هاشون اهمیت پیدا کرده و نقدهای اساسی که به تفکر دینی میکنند به هر حال دینداران رو به چالش میگیره و پاسخ میطلبه. شما ببینید مسلمانان امروز مثل فرض کنید که پیروان آیین مسیحیت باید با علم جدید نسبت خودشون رو معلوم بکنن. باید به انتقاداتی که از طریق فرض کنید که نظریه داروین به پاری از آموزه‌های دینی وارد میشه بر موضعشون رو معین کنن. چالش‌هایی که حقوق بشر در برابر دین اسلام قرار داده، اینا نقدای اخلاقی خیلی مهمی به آیین اسلام.
ما معمولا میخونیم یا مشاهده میکنیم که منتقدان دین اسلام که به نقد این دین از بیرون از حوزه نقد درون دینی دست میزنن با واکنش‌های تندی روبرو میشن.
نقد در هر حالتی موجه است. این روی کرد رو باید محترم شمرد و محافظت کرد و اجازه نداد که فضای فراهم بشه که از افراد جرأت ستانی بشه نقد کنند، ولی اون که نقد ملحدانه میکنه. این کم تحملی که شما در جامعه اسلامی میبینید، یکی از دلایلش این است که خب ببینید این نقد هایی که در واقع از موضع بیرون دینی وارد میشه برای فرهنگ اسلامی از یک جهاتی جدیده. شما ببینید این اتفاق رو کلیسا هم تجربه کرد، وقتی که کسانی مثل گالیله یا داروین برای اولین بار مواضع انتقادی خودشون رو مطرح کردن، واکنش جامعه مسیحیت هم واکنش تسامح‌آمیزی نبود. برای این باید افزود که در بسیاری از مواقع متاسفانه یا حالا به هر دلیل، شاید در پاری مواقع هم به نحو موجه، استنباط جهان اسلام این است که این نقد ها از جانب رقیبان جهان اسلام به جامعه اسلامی القا میشه برای مقاصد سیاسی. اما یه جور نقدهایی هستش که نقد علمی نیست، یعنی اصلا تعبیر نقد هم به نظر من نمیشه براش اطلاق کرد. اینو نفرت پراکنی. مثلا شما ببینید در اروپای امروز در پاره مواقع بعضی از افراد، بعضی از گروه ها در اونجا واکنشی که نسبت به مسلمانان دارن، مسئله بحث نقد علمی و گفتگو غیره نیست، بحث تحقیر است. البته اون به نظرم میاد که با هر معیاری که بسنجیم کار اخلاقا نادرستی است از جانب هر کسی که انجام بشه، چه این کار رو مسلمانان در حق اقلیت های دینی در جوامع خودشون بکنند، چه این کار رو در کشورهای اروپایی علیه اقلیت های مسلمان بشه.
بعضی چیزا به قول شما نقد نیست، شاید حتی بهش بشه بگی حجب هستش. مثلا در مورد کاریکاتورایی که از پیغمبر اسلام کشیده شد، ممکنه کسی این صفت رو در موردش استفاده کنه، ولی خب اون کسی که این کاریکاتور رو میکشه معتقده که این وسیله ای هست برای بیان.
فرض کنید که بنده چیزایی رو محترم و مقدس میدانم، هیچ دلیلی وجود نداره که همه در این حساسیت با من شریک باشن. من در این دو باید حساسیت خودم رو اصلاح کنم، نباید یه کاری کنم که اون فرد حق آزادی بیانش محدود بشه. اما اگر بیان این اندیشه منجر به زیان فاحش به کسانی بشه، برای مثال نوعی خشونت علیه این افراد رو بر بیانگیزه، اون وقت علارغم اینکه شما حق قانونی و اخلاقی دارید برای اینکه نظرتون رو بیان کنید، من به نظرم میاد که ابراز این نحوه مواضع کار اخلاقا درست نیست. مثلا شما ببینید در اروپای قرن 18 اتفاقی که افتاد برای اقلیت یهودی چی بود؟ همین کارا رو کردن، شروع کردن کاریکاتور کشیدن، براشون شروع کردن عقایدشون رو مسخره کردن. چرا؟ برای اینکه اقلیت یهودی در اروپا همچنان مایل بود به سنت‌های دینی خودش پابند بمونه و اکثریت مسیحی در اونجا، حالا پروتستان یا کاتولیک بسته به موضعی که کشوری کارش بودن، این رو برنمی‌تافتن. و شما می‌بینید که نتیجه این فرآیندی که از اون دوران شروع شد در قرن 20 به فاجعه هولوکاست منجر شد، و در قرن 20 همین کار رو اروپا داره با اقلیت مسلمان می‌کنه.
البته با این تفاوت که اسلام‌گرایی افراطی هم یه فرصتی داده به سیاستمداران محافظه‌کار و گروه‌های محافظه‌کار و ضد مسلمان تا بیشتر موضع بگیرن.
اولا حجم عظیم مسلمانان ما در آسیای دور، آسیای شرقی زندگی می‌کنن، در اندونزی و مالزی و غیره. اینا کدومشون گرایش فاندامنتالیستی در اونها ریشه نداره؟ بیشتر این گرایش‌های فاندامنتالیستی برخواسته از این منطقه خاورمیانه است، که این یه مقدار زیاد چند برمیگرده به اختلافات عرب و اسرائیل و غیره، مسئله فلسطین و اینا. حتی در همین منطقه خاورمیانه بیشتر مسلمانان سنتی هستند، نه مسلمانان بنیادگرا. و مقدار زیادی از این بنیادگرای اتفاقا دستپخت خود سیاست ورزان غربی بوده است، و بیشترین آسیب رو خود مسلمانان دارن از این بنیادگرایان اسلامی میبینن.
فکر نمی‌کنی مسئله‌ای که از اون تحت عنوان ارتداد اسم می‌برن تو دین اسلام، خودش جلوی نقد سازنده درباره اندیشه‌های اسلامی رو گرفته و سد کرده؟
حال فقه سنتی چندجور حکمی داره و اگر کسی تحت شرایط خاصی از آیین اسلام برگرده به حکم مجازاتی که براش معین کردن همان است که میتونید. فقهای معتدل تر مثل مرحوم آیت الله منتظری اینا معتقد بودن که اصلا در شرایط جدید اجرای این حکم ارتداد و اینا اصلا با منافع و مصالح مسلمین سازگار نیست و از باب تزاحم باید درش رو تعطیل کرد. متفکران مسلمان نواندیش هم از اساس معتقدند که حکم ارتداد بلا موضوع است و در روزگار ما مطلقاً اطلاق نداره. در تمام گرایش های دینی فاندامنتالیستی یه چیزی نظیر حکم ارتداد رو دارن. اونی که این مسئله رو برای ما جدی و مخاطر آمیز کرده اینه که یک گروه بنیادگرای مسلمان در یک جامعه مثل ایران قدرت رو به دست گرفتن و اون تفکیک میان نهاد دین و نهاد دولت کاملا محو شده است و در نتیجه حکم ارتداد که یک حکم به هر حال مذهبی بوده مربوط به یک گروهی یا به هر حال یک بخشی از مسلمانان تبدیل شده به قاعده بازی در عرصه عمومی. مثل اینکه فرض کنید که امروز در امریکا این فاندامنتالیستای مسیحی بیان حکومت رو به دست بگیرند. شما تردید نکنید اینا اگر واقعا زورشون برسه دمار از روزگار همه کسانی که متفاوت از اونها میاندیشن در خواهند آورد. در محافل خودشون صریحا میگن شما مراسم قرآن سوزی رو که راه انداختند و اینا در فلوریدا رو که به هر حال شنیدید الا این ملایم ترینشه. اونی که این نوع گرایش ها و باورهای خطرناک رو در جامعه مثل امریکا خطرخیز نمی کند اینه که یه فرهنگ تسامح قوی در جامعه وجود داره و ساخت سیاسی یعنی نهاد دولت از نهاد مذهب جدا شده است. اگه مذهب و یکی اما قلب و مون یکی میونه یه عالم انسان دو تا قلب شیشه یه
آرش نراقی بود، استاد دین و فلسفه در موراویان کالج در کالیفرنیا آمریکا.
روی فیسبوک هم ما خواسته بودیم از بچه‌ها
فیسبوک رو که بیا جمعش کنیم، نظر چیه؟
من فکر می‌کنم
استقبال گسترده‌ای که شده سرور فیسبوک گفته ما دیگه جا نداریم اد کنن ما.
نصفی از شنونده‌هایی که برنامه ما رو گوش میدن
نصفشون دقیقاً خب
اصلا نمی‌دونیم تعدادشون چقدره. حالا یه چیزی هم گفتیم اینا به اصطلاح فیسبوک باز نیستن.
آره اینترنت باز هم نیستن بعضیشون.
آره و متاسفانه یکی از دلایل همینه.
آره استقبال برصد از صفحه فیسبوک ما کمه.
صفحه فیسبوک نگاه تازه انقدر سخته. این همه شما به ما ایمیل میزدین که فیسبوک را بندازیم
facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.
خلاصه روی فیسبوک خواسته بودیم که از بچه‌ها نظرشون رو بگن درباره نقد دین، اصلا کامپذیره مجازه یا نه و مجازه با از این چیزا. یکی از شنونده‌ها محمد رضا به اسم نازنین رو فیسبوک نوشته که هیچ چیز اونقدر مقدس نیست که نشه نقدش کرد. البته کامنتش طولانی‌تره که میتونن رو فیسبوک بخونن.
یه نظر دیگه هم هست از سوفیا. به نظرم تا جایی که عقل آدم توانایی داره دین هم مثل همه مسائل دیگه نقدپذیره و هیچ حدی براش تعریف نمیشه.
و شنونده دیگه به اسم کرا گفته که دین برای جواب دادن به همین نقدها و
سوال هاست.
شما موافقی با این قضیه؟
حالا من
خودت در این رشته تحصیل کردی.
آره دین الان خوابم میاد میدونی؟
عجب آره.
الان خوابم میاد نظری ندارم. خیلی بریم یکم دیگه مصاحبه کنیم بعد
برگردیم
ما هم حرف بزنیم.
خب میریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون، آقای عبدی کلانتری که ایشون هم نویسنده و پژوهشگره و سردبیر سایتی به اسم نیلگون که در این حوزه مطالبی رو منتشر میکنه.
بینی جهان رو خود رو نبینی، بینی جهان رو خود رو نبینی، تا شد جان رو قفل نشینی، نور قدیمی شب را برسوز، دست کریمی در آسینی.
مجاز میدونید شما نقد دین رو؟
من نقد هر پدیده فرهنگی رو مجاز میدونم از جمله دین.
به ویژه در شرایط کنونی که ما در ایران با استبداد دینی مواجه هستیم. منتها حوزه نقد دین خیلی وسیع هست. میتونه نقد متافیزیک دین باشه، میتونه در عرصه سیاست باشه یا در عرصه اجتماع و فرهنگ.
آقای کلانتری، فکر میکنید تا چه اندازه اصلا جهان اسلام به اصطلاح تونسته به این حوزه نزدیک بشه؟
خیلی کم. همیشه فریاد و شکایت از توهین به مقدسات بالا میگیره و به محض اینکه شما بخواید کوچکترین انتقاد بکنید به مسائل تبعیض در دین، به نقد متون مقدس، به نقد سیره پیامبران و امامان، همه رگ غیرت مذهبیشون میجنبه و شروع به حمله متقابل میکنن و صدای منتقد رو خاموش میکنن.
شما درصد میگید که موافقید با نقد و باید این کار انجام بشه، تا چه حد؟ آیا مرزی هم برای این قائل هستید؟
خب اگر نگاه کنیم به همه مواردی که حمله بر توهین شده، عملا یا نویسنده رمانی نوشته یا کاریکاتوری بوده. در عمل اینطور نبوده که کسی با نیت سو بخواد بیاد حمله کنه به دین و مقدسات، بلکه در مقام یه منتقد یا کاریکاتوریست با زبان طنز آمده، انتقادی از یک جنبه از دین یا مذهب و مقدسات کرده و بعد واکنش خیلی شدیدی به شکل خشونت آمیز در مقابل این پیدا شده. عملا وقتی که ما میگه مقدسات، معلوم نیست این مقدسات چی هن. یه حوزه خیلی ناروشن خاکستری هست و نزد هر گروهی مقدسات یه جور متفاوتی تعریف میشه و مسئله مهمتر از مقدسات حق آزادی بیان هست. ولی این مقدساتی که ما صحبتش رو میکنیم، مقدساتی هست که از توش انواع اقسام تبعیضات، زن ستیزی میاد بیرون، آپارتاید جنسی، اقلیت ستیزی، عرض کنم بهایی ستیزی، یهودی ستیزی، تو این مقدسات کافر ستیزی هست، شلاق هست، سنگسار هست، شما خودتون میدونید دیگه، تعزیر، امر به معروف، شکنجه، نهی از منکر، روسری، توسری، حجاب اجباری. خب این مقدسات، من نه تنها حق دارم به این مقدسات توهین کنم، بلکه بعضی وقتا وظیفه دارم این کارو بکنم، وگرنه داغ و درفش این مقدسات تمام جامعه رو در بر میگیره. و منظور من از من اینجا منتقد فرهنگ هست، همون نویسنده، کاریکاتوریست، هنرمند.
آقای کلانتری، یک صحبتی که ما داشتیم با آقای آرش نراقی که از یک منظر دیگه ای نگاه میکرد به این ماجرا، ایشون معتقد بودش که وضعیتی که الان بخشی از مسلمان‌ها به ویژه در اروپا باهاش روبرو هستند، مثل اقلیت‌هایی هستند که در بعضی کشورها مورد تهاجم قرار میگیرن، و اشاره مستقیم کردند به یهودیا و گفتند که این مسئله وضعیت مسلمونا و حملاتی که ایشون عنوان میکردند به مسلمونها میشه در اروپا، داره قضیه مسلمونها رو به جایی پیش میبره که یک هولوکاست دیگه پدید بیاد، این بار برای مسلمونا. تا چه اندازه این وضعیت عینیه و قابل مشاهده وضعیت مسلمونها؟
اشارهشون به همین مسئله مثل همین کاریکاتورها بود، میگفتن که همین روند در قرن 17 در مورد یهودیا هم شروع شد و شروع کردن به مسخره کردن دین اینها و نهایتا به هولوکاست منجر شد.
در این که الان توی اروپا تا حدی جو مهاجر ستیزی و اسلام ستیزی به وجود اومده تردیدی نیست و در این مورد اتفاقا خود منتقدای غربی، منتقدای لیبرال، فیلسوفایی مثل یورگن هابرماس در آلمان هشدار دادن و این خطر جدی است و مسلمانهای اروپا و آمریکای شمالی اقلیتی هستند. درست همونجور که ما در ایران اقلیت بهایی داریم، اقلیت سنی داریم که تحت تبعیض قرار گرفتن، اقلیت مسلمان در اروپا و آمریکا هم دارن قربانی نوعی از کلیشه سازی و تبعیض قرار میگیرن. منتها نباید در این امر مبالغه کرد، برای اینکه این جوامع جوامع لیبرال و آزاد هستن که خود منتقدان لیبرال غربی از این جو، از این جو مهاجر ستیز انتقاد میکنن و مسلمان ها هم به عنوان شهروند از حقوقی برخوردار هستن. در آمریکا مثلا اگه بخوان اینجا مراکز اسلامی درست کنن، حتی در محلی مثل مرکز تجارت جهانی، سیاستمدارا، شهردار شهر، حتی رئیس جمهور از این امر حمایت میکنن. اگر مورد تبعیض قرار بگیرن میتونن شکایت به دادگاه ببرن. مثل ایران نیست که مرتب به مقدسات بهایی ها توهین میشه، مرتب به مقدسات اقلیت ها، سنی ها، شیخی ها و دیگران توهین میشه و اونا هیچ حقی ندارن که از خودشون دفاع کنن، به دادگاه شکایت ببرن. بنابراین در این امر نباید مبالغه کرد، ولی این هشدار هشدار درستی است.
ولی اینکه منجر بشه به یک هولوکاست اسلامی به قول معروف،
نه، من این رو در چشم انداز نمیبینم.
فکر میکنید که چشم انداز نقد دین و به ویژه نقد دین اسلام چطوری هستش؟
نقد دین اسلام به تازگی شروع شده و در دو مسیر تا حالا پیش رفته به نظر من. یه مسیر خیلی رادیکال برخی از روشنفکران سکولار هست که من اسمشو گذاشتم پروژه تخریب یا دیستراکسیون و ادامه سنت نیچه‌ای در اروپا است. متفکر برجسته‌ای داریم به اسم آرامش دوستدار که در این مسیر رفته. منتها این مسیری است که من در عین اینکه باهاش سمپاتی دارم به عنوان یه آدم آتئیست، ولی خود من مصر نیستم درش پافشاری کنم، چون راه رفرم درونی مذهب رو میبنده. اصولا معتقد راه رسیدن به آزادی در یک جامعه دموکراتیک حذف مذهب از تمام عرصه هاست. من فکر میکنم نه، ما باید در رو برای رفرم باز بذاریم و کمک کنیم، ما روشنفکرای سکولار. البته کار اصلی رفرم به دوش مسلحان دینی است، کسانی است که خودشان مسلمونن و از درون این کار رو میکنن. کار اصلی به دوش کسانی است مثل آقایون سروش، کدیور، اشکوری، مشتهدی شبستری، کسانی که از درون انتقاد میکنن و بالاخره این انتقاد سرایت میکنه به دین عوام و یک جوری تحول دینی رو باعث میشه.
عبدی کلانتری بود در نیویورک، نویسنده و پژوهشگر. خستم خوابم میاد، گفتم که
عجبا میگه خستم
با این موضوعی که تو انتخاب کردی دیاسپام 400 میلی گرمی.
دیاسپام بلند چیز شد، تموم شد، رفتیم توی ایمیل ها و تلفن های شما. مرکز
سبزی فروشی
بودو بیا بودو بیا، تموم شد. سعید از دسفول گفته که با الناز شاکر دوست مصاحبه کنیم، بازیگر سینما.
بیتا خانم پرسیده که چرا محمد هنوز مریض نشده، مگه محمد رضا برای سوپ درست نمیکنه؟
اشتباه کرده مثلا که این محمد رضا بود بیتا جون که مریض شده بود و من خوب بودم و من سوپ بلد نیستم درست کنم، خودش باید درست میکرد.
از این پاکت ها از آماده بخر محمد جون.
چشم، دفعه بعد. معصومه گفته برنامه هفته قبلیتون خیلی عالی بود، نکنه من چون تو نیومدی سر برنامه قصد خودکشی کردن داشتم. نه بابا این حرفا چه اینجوری معصومه جون، فکر نکن
ایشون تا ما رو نذاره کفن پیش نکنه خودش جای نمیره. آریه لورا گفته که اف شد که برنامه هفته قبل رو نشنیده، چون مطالبی که در مورد اینترنت هست و یعنی دو هفته قبل رو خیلی دوست داره در مورد اینترنت و برنامه در مورد خودکشی هم گفته خیلی قابل تأمل بود.
عبدالله از بندر لنگه گفته برنامه هفته تون خیلی قشنگ بود، درباره خودکشی من خودم چند بار این کارو کرده بودم ولی خوشبختانه یا بدبختانه موفق نشدم، ولی هنوز تو فکرم هست که این کارو بکنم.
خیلی کار بدیه، لطفاً به روانشناس مراجعه کنید. زهرا خانم گفته که سلام، امیدوارم هیچ وقت هیچ انسانی بی درد نباشه تا بخواد این بلای اختیاری رو سر خودش بیاره. من نفهمیدم چی،
یعنی که آدمایی که درد ندارن، میدونی مثل شما،
آدمایی که درد ندارن خودشون میکنن که
خوشگذرانی مثل شما،
آدمای خوشگذرانی مثل من که دو هفته مریض شدم.
یه سوالی دارم، تو پول میدی به کسی؟
بابت
پول میدی زنگ بزنن برای رو ما بگن؟
چطور مگه چی شده؟
این احمد از
کیه؟ این کیه؟ حالا این احمد آقایی که هر هفته از شوش دانیال زنگ میزنه.
چیه نوشته؟
نوشته یا تلفنی؟
خب آره.
گفته برنامه‌ات بخوره تو سرت. وای 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 وای. بیپ. چی خب چه بلایی سر من یه هفته نبودم چیکار کردی با این برنامه؟
چه میدونم این احمد یه دفعه داغ کرده. گفته سر به سر محمدرضا گذشی فرار کرده و
آره واقعا احمد آقا ببین ویروس یواشکی منو مبتلا می‌کنه به آنفولانزا. امین که به خود میگه امین هلو. وحبا هنوز هم با شادمهر مصاحبه نکردین.
ایمیل بعدی از علیرضا است که گفته که متاسفانه موفق نشده که برنامه های بعدی ما رو هم بشنوه، گفته برام بفرستین این برنامه ها رو.
حامد از سبزوار گفته از برنامه قشنگمون تشکر کرده و گفته با علی دایی مصاحبه کنیم.
یه علیرضای دیگه شعر حافظ برامون نوشته، گفته که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. دشمن
دستش هم گرفته طرف من، خجالت بکش. دوربین نیست که اینجا ملت ببینن،
فکر کردم میبینن.
ملیسا خانم گفته که مرسی از برنامه‌تون، با سیاوش قمشی مصاحبه کنید.
مجده چیزی برامون نگفته، فقط یک سوگنامه شاپور علیرضا برامون فرستاده.
زهره خانم گفته دو هفته‌ای است که من از دست کفشای میرزا نوروز راحتم، ولی ان شاءالله هر چه زودتر خوب بشم. زهره خانم متأسفانه خوب شدم و برگشتم.
سعید از گزبرخار اصفهان گفته که برنامه هفته پیش عالی بود، من عاشق برنامه‌تونم آقای زرقامی، حرف درما رو می‌زنید. برای آقای کاظمی آرزوی سلامتی کرده، ایشون سلامته الان اینجا نشسته.
اگه شما اجازه بدید و این چشم حسودا به قول معروف دوباره برای ما مشکل ایجاد نکنه.
شما فکر کردید ما چشممون شوره؟
والا چی بگم، ما فکر نمی کنیم، ما اثرشو در زندگیمون حس میکنیم هر روز.
واقعا خدا آدمی هستی.
بهروز از گلستان گفته که نگاه تازه بدون محمد رضا کاظمی اصلا نمیچسبه.
ببینم
چه جالب، امیدوارم زودتر خوب بشه. معلومه راست میگه بهروز جان، دست در نکنه، منم موافقم.
چسب بدی کارخونه چسبه.
نخو
دوست عزیز آقای مظاهری از مرکز گیریم از راه دور خواسته شما رو گیریم کنه.
آقا جواد گفته که درود 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 درود. بابا من فکر نمیکردم نبود محمد کاظمی، محمد رضا البته من هستم، اینقدر به برنامه لطمه بزنه. این دو هفته برنامه خیلی لوس شده بود. میدونی محمد واقعا من اگه نبودم تو چی کار میکردی؟ خیلی ممنون از این پیام های محبت آمیزتون.
واقعا ممنونیم ازتون. اول بذار بگیم برای تماس گرفتن که داری میگین فیسبوک یه بار دیگه
آره
بگو.
زایمون نکنید، برید چه فیسبوک یک کلید لایک هست اونجا بزنید، دیسلایک نداره، یعنی که بگی خوشمون نمیاد، ولی خب حالا برید پیغام بزنید، خلاصه با ما دوست بشید، با ما رفیق باشید، اذیت نکنید هم دیگر رو. به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
و 20422021214141 هم شماره پیامگیر ماست
و فیسبوک ما هم فراموش نکنید facebook.com/ یا
خط مبرر
نگاه نقطه تازه.